بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 197 تاریخ 26/2400. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. مختار کتاب این شد که اگر شخصی از مالی اعراض کند، به مجرد اعراض او از مالش ملکیت مال ساقط نمیشه، یعنی زوال ملک به مجرد اعراض حاصل نمیشه. خب حالا فرض کنیم که این چنین، اگر یک نفر اون مال رو اخذ کرد، آیا به اخذ او و تملک او اینجا چی میشه؟ آیا اگر اخذ کرد مجرد اخذ از ملکیت قبلی خارج میکنه، یا اینکه نه هنوزم ممکنه بر ملکیت او باقی باشه به طوری که بتونه بیاد و پس بگیره؟ پس سوال اینه، بعد از اینکه ما قبول کردیم صرف اعراض باعث خروج مال از ملکیت نمیشه، آیا اخذ آخذ موجب خروج مال از ملکیت میشه به طوری که دیگه نتواند مالک برگردد و مال رو پس بگیره، یا اخذ آخذ موجب نمیشه؟ در این راستا باید همه ادله‌ای رو که آورده شد برای مملکیت اعراض بررسی کنیم، هم اخبار رو بهش توجه کنیم، هم سیره متشرعه و هم سیره عقلاییه. چکیده حرف کتاب این استش که میخوان بفرمان از روایات استفاده میشود که اگر کسی اخذ کرد و یک عملی انجام داد، عمل خاصی روی اون شی انجام داد، دیگه ملکیت اون شخص زائل میشه. شخص اول مثلا حیوان بود، او را تیمار کرد و خوب شد، یا مال رفته بود تو دریا، او رو از تو دریا خارج کرد، یا زمین بود، زمین رو احیا کرد و مانند اینها. اینجور فرموده در این گونه مواقع میشود آدم بگد که اخذ شخص دوم باعث ملکیتش میشه. این مربوط به روایات. حالا در این بین مطالبی هم داری که خواهم نسبت به سیره عقلا و سیره متشرعه اگر نگاه بکنیم، ایشون فرموده استش که احتمالات مختلفی هست که آیا با مجرد اخذ شخص دوم ملکیت پیدا می شود نمیشه. گاهی گفته میشود فقط اباحه تصرف، گاهی گفته میشه ملکیت، بعضی میگن ملکیتش جایزه، یعنی اگر اون طرف بیاد پس بگیره باید بهش پس بدیم، بعضی گفتن نه ملکیتش لازمه. خلاصه بیانهای مختلفی، تفسیرهای مختلفی از سیره متشرع و سیره عقلاییه شده. ولی خب بالاخره فایده ای ندارد سیره اغلاییش یا سیره متشرعیش. چرا؟ خاطری که ما نمیتوانیم این رو به زمان شارع بکشیم، چون وقتی میخوایم ببریمش به زمان شارع میبینیم اون زمان اعراض یک امر رائج نبوده که ما وقتی یه امر رائجه بگیم شارع مقدس وظیفه اینو دارد که اگر که مخالف واقعه اعلام موقف کنه، یا این که بگیم که چون امر رائجی بوده ولو در همه اموری که مخالف واقعه شارع باید اظهار موقف کنه، ولی امر اگر غیر رائج کنه، شاید غیر رائج باشه، شاید مقدار ردها به اندازه کم هست و به ما نرسیده. بالاخره اگر رائج باشد سیره میشه امضای شارع رو در آورد، اگه نباشه نمیشه امضا رو در آورد. به یکی از دو بیان، یا اصلا بگیم وقتی که رائج نیست شارع وظیفه ای ندارد برای رد، یا این که بگیم ولو در همه موارد شارع وظیفه داره ولی وقتی رایج نبوده ممکن است ردعی شده ولی چون حجمش کم بوده به ما نرسیده. اینطور. پس بنابراین در مواردی که رایج نباشد اون سیره ما نمیتونیم تمسج کنیم. این خود عبارت رو بخونم، صفحه 197. حکم المال المعرض عن بعد اخذ الغیر. مال معرض عن رو اگر غیر گرفت حکم چی میشه؟ ملک اون غیر میشود یا نمیشه؟ با توجه به آنچه که شناخته شد تا الان من انه لا دلیل، فکر کنم یه واژه علا اینجا جا مونده، من انه لا دلیل على خروج المال عن ملکیت المعرض به مجرد اعراضه. با توجه به این که گفتیم چی بود؟ گفتیم دلیلی نداریم که به مجرد اعراض مال خارج بشه از ملکیت. یه سوالی مطرحم، سوال چیه؟ فما هو کل مال بعد اخذ الغیر و تملکی له، حکم مال بعد اخذ چی میشه؟ بعد از این که اخذ کرد او رو این شخص، و تملک هیله. این تعبیر بعد اخذ الغیر و تملک هیله، این تملک هی مثلا بگه میگفتیم قصد تملک هیله جا داشت، ولی تملک هی اول الکلمات دازه میخوام بحث کنیم، بهتر است که این واژه تملک هی رو محذفش کنیم، بگیم بعد اخذ غیر مثلا، یا حتی اکثر بگیم بعد اخذ غیر به قصد تملکهی، بگیم بعد از این که غیر اخذ کرد به قصد تملک آیا به ملکیتش در میاد یا نمیاد؟ نه بعد اخذ غیر و تملکهی، نه آره بعد اخذ غیر به قصد تملکهی، نه ظاهرا باید اینطور باشد، نه این که و تملک اله که این جا نداره. جان نه دیگه، تملک معنای این است ما واژه تاییم به ملکیت خود در آوردن، تفعل تملکه دیگه، تملک با به تفعله، تملکه هو یعنی به ملکیت خودش در آورد. ولی الاجابت علیه،
یکی از معانی تملک نوشته ملکی را گرفتن و به اختیار خود در آورد،
همینه میمونم تملک،
معنی دیگه نوشته مالک شدن، معنی اول مالک شدن و در اختیار بود.
خب ولی الاجابت علیه هم بقی تحقیق الادلت التي اورزت اول البحث، برای پاسخ به این سوال باید او ادله رو دوباره برگردیم. فإن استفدنا من الروايات جواز تملك المال المعرض عن، اگه بگیم بابا از روایات اصل جواز تملک استفاده میشه، که کسی نگرد اصلا از روایات حتی جواز تملک هم استفاده نمیشه، فقط از روایات مثلا چی استفاده میشه؟ اباحه تصرف استفاده میشود. نه، یک قدم برداریم. اگه یکی بگه تو با اصلا از این روایات فقط اباحه تصرف استفاده میشود، یعنی این که برداشت حق تصرف دارد، نه این که میتواند به ملک خودش در آورد، اصلا یه از روایات اصلا نمیشود. اگر این نبود که دیگه حل قندگی دیگه جلو رفتن نمیخواد، دیگه معنا ندارد که حکمش آیا یجوز و تملک، آیا حکمش مثلا حکم مالکه بعد الاخذ. آره، اگر گفتیم که میشود تملک کرد مال معرض و انرا، حالا بحث این است که آیا به اخذ این ملکیت حاصل میشود یا اخذ تنها هم کافی نیست، مثلا حیوان رو باید تیمار کند و مانند اینها. پس اینطور شد، اگر استفاده کردیم از روایات جواز تملک را، نه مجرد اباحه تصرف، حالا باید به روایات بحث کنیم. اول وارد روایت لغته میشه. تو روایت لغته که نگاه میکنیم، فر روایت الوارد فی مورد لغت یستفاد منها ملکیت المتملک فقط، ولو اتفق به مطالبت المالک با فله حق فیها املا فمسکوتون ام. میگه در روایت لغت، که اون روایت در خدمتتون عرض کنم که بله صفحه 186 بود، لا بأس به لغتت الاسا و شزاز ول و تد و الحبل و الاقال و اشباهه، قال و قال ابو جعفر لیس لهذا طالبون، که در اون روایت فرمود این امور چون کسی دنبالش نمیاد لا بأس. این لا بأس به لغته یعنی میتونی برای خودت برش داری. پس یستفاد و منها ملکیت المتملک، یعنی اون که به قصد تملک برش میداره مالک میشه. تا اینجا رو میفهمونه. اما آیا این ملکیت ملکیت لزومیه، به طوری که دیگه اون شخصی که نمیومد دنبالش اتفاقا اومد دنبالش و گفت نه این برای من این یه دونه میخم مهمه، حالا مثلا اعراض کردم الان فهمیدم تو خونه بهش احتیاج داریم، اومد دنبالش، آیا ملکیت جایزه که او میتواند الان ملکیت رو به هم بزنه به مال خودش برگردونه یا نه؟ میگه این روایت نسبت به این بخش ساکته، فقط این روایت لا بأس به لغته یعنی میتونی تملک کنی، همین. اما اگر که صاحبش بعدن اومد میتونه پس بگیره یا نه رو ساکت نیست، یعنی سکوت دارد از این که ملکیت جایز است یا لازم. و اما لو اتفق مطالبت المالک بها فهل له حق فیها املا فمسکوت عنه، در این رابطه ساکته، نمیگه مالکش حق گرفتن نداره، فقط میگه که تو میتونی متملک تملک کن، مگر اینکه به یه دلیل دیگری ما اینجا تمسک کنیم، الا اذا نفینا حقه، یعنی حق مالک را به اصل لزوم ملکیت، یعنی بگیم اصل در ملکیت لزومه، یه قاعده ای رو ادعا کنیم، بگیم اصل در ملکیت لزومه، بر چه اساس؟ بر اساس استصحاب ملکیت، بگیم استصحاب ملکیت دلالت کنه به اصل در ملکیت ها لزومه، چون الان ما شک میکنیم که به واسطه این که مالک قبلی اومد طلب کرد و گفت به من بده ملکیت من به هم خورد یا نه، استصحاب میگوید که چی ملکیت باقی. این یکی. یا به دلیل لا یحل مال امرئ مسلم لا بطیبت نفسه، اونم ممکن است بگیم دلیل بر لزوم ملکه. چرا؟ چون که میگیم بابا الان این شخص دوم که این مال رو گرفته ملکش هست یا نه، شما میخوای برگردی از ملکیت این برداری و خودت تصرف کنی. لا یحل مال امرئ مسلم لا بطیبت نفسه. پس این اصل لزوم تو پاورقی هم نمیشتیم مستند حاضر از عموم و حرمت تصرفی ملک الغیر، یه همون دلیه که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه و یک کم استصحاب. البته یه چیزی هم فرموده است که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، گفته بناهن الا شمولهی لتملک، که تصرف تملک هم شامل بشه، ولی لزومی ندارد، مهم نیست. ولو که بالاخره شما میخواهی ای رو به ملکه خود در بیاری، بجبا تملک کنی، تصرف تکمینی کنی دیگه. شاعر میگه تصرف تکمینی جایز نیست، این کنایه از این که به ملکه تو در نیامده. لازم نیستش که بگیم تصرف تملک رو هم شامل میشه، نه، ولو اینکه تصرف تملک رو شامل نمیشه، چون تصرف ظهور در تصرف تکوینی داره، تملک تصرف اعتباریه. همین که گفت لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، معناش این استش که این مالک که اومد الان میخواد مال این شخص را بگیرد و درش تصرف کند، لا یحل. خب لا یحل یعنی چی؟ یعنی مال، کنایه از این که مال از ملکیت مالک دوم به ملکیت مالک اول بر نگشته است. احتیاج نیستش که بگوید بناهن علا شمول حیل تملک، نه، این لازم نیست. خب پس بنابراین با پس اینطور بگیم این روایت فقط ملکیت رو دلالت کرد، اما اصل در ملکیت لزومه. این مال این روایت. بله.
اگه بگه من اعراض نکردم چون بیخ افتاده بود اونجا، من بیخارو میخواستم.
نگه اعراض به همینه دیگه. اعراض صرف فرض این هستش که صرف نظر از ملکیته. اگر صرف نظر نکرده اصلا اعراض نکرده. اون عالم اثباته، عالم اثباته که حالا اگر که گفت من صرف نظر نکرد، اگر صرف نظر کرده بود همین اعراضه. اگر گفت نه من صرف اشتباهی، مثلا من داشتم چیزهای مختلف رو بیرون میذاشتم، دیدید گاهی اشتباه میشه تو سطل زباله، بچه ها اشتباهن به قول آقا چاقو رو هم انداختن و حالا که زباله میذارن بیرون، یه کسی میبیند یه چاقوی خوبی داخل اینه، میاد برداره میگه، این برمیگرده میگه آقا این اشتباه شده، بچه ها انداختن این رو، ما اعراض نکرده بودیم از این چاقو. اونجایی که ادعای این هستش که من اعراض نکردم، اون میگه خب من برداشتم، اونه ادعا به دادگاهه دیگه. اماره اگر وجود داشته باشه آره، اگر اماره وجود نداشته باشد ممکنه بگی که اموریست که لا یعلم الا من قبله، از قول خودش باشه. اینا بحثای مقام اثباته. خب حالا میفرماد این مال او روایت، به این روایت های دیگه. و یستفاد و ایزن نفی و حق المالک سابق من الروایه فی مورد غرق مال سفینه و الحیوان المسیب و الارض المتروکه. میگه اون روایات دیگه این محدودیت رو نداشت. اونا میگفت نمیتونه صاحب قبلیش بیاد چه کار بکنه بگیره. روایت سفینه اینطوری بود، فرموده بود که فهوه لأهلهی و هم احق بهی، فما قذف به البحر علی ساحلهی فهو الاهلی و همونی خود صاحبانش، و ما قاس علیه الناس و ترکه صاحبهو فهو لهم. این مال خود صاحبش. خب فهو لهم یعنی مال اون کسایی هستش که پیدا کردن، فهو لهم. ایشون میخواد بگه از این روایت استفاده میشود که مالک سابق نمیتونه برگرده. همچیزی از روایت شما میفهمید رفقا؟ یه بار بیارید صفحه 84. آیا این روایت دال بر این مطلب هست؟ روایت توش آمده بود و ما غاس علیه الناس و ترکه و صاحبه و فهو لهم. چرا؟ از کجاش برداشت میشه؟ خب مال اوست. ها؟ ما ملکیت که ساز. اونم گفت لا بأس به اخذ العصا، گفت مال اونه. اما صحبت نیست که مال اونه آیا این ملکیت متزلزله یا ملکیت لازمه. صحبت هم سر اینه. آخه لهو چون اون ملکیته چرا لازم بشه؟ فهو لهم، فرما این مال اوناست. مگر اینکه شما بگی که در مال کشتی نوعاً اون صاحب کشتی میاد مطالبه میکنه، یعنی اینها که این مال کشتی که وای ساده اونجا که هر کس در آورد بده به من. وقتی در این فضا امام میفرماید فهو لهم، در این فضا فهو لهم یعنی مال اونا نیست، و الا این حالت کشتی نستش که وقتی مال و تجاره غرق شد اون تاجرها اونجا وای میستن و روزها و هفته ها شاید اونجا وای میستن که هر چی پیدا شد بردارن. ازا هر کس هم که مال چیزگر میگم خب یه عزت المثلی به تو میدیم که رفتین و بره مال ما رو پیدا کردی آوردی. بگیم تو این حالت که اونها میخوان حتما مال رو اگر هر کس بالا بیاره مال و اونا میان سراغ مالزش میگیرن حضرت فانه فهو لهم، این یعنی این که دیگه مال اونا نیست. اگر اینجوری مثلا با فضای روایت فضای مورد یعنی اینطوری معنا بکن، این یکی. دوم ول حیوان المسیب، تو حیوانی که رها شده بود به حال خودش در اون روایت شریف فرمود که فهی له ولا سبیل له علیها، این خوب دلالت میکنه، میگه این مال شخص دومه و راهی برای شخص اول بر اون نیست. ولا سبیل له علیها، شخص اول نمیتونه برگرده. خب این دلالت دارد که بله پس نمیتونه برگرده. روایت عرض متروکه که فرمود ایما رجلن اتا خربتن با ارفلان فا این و امرها فا این علیه فی از صدقه فا این کانت ارز به رجلن قبل فقاب و انها و ترکه ها فسوم مجایت روها فا این الارز لله ولی من امرها. اینم روشنه، یه او اومد طلب کرد بشته میدن فا این الارز لله ولی من امرها. پس این روایت دابه و روایت عرض خربه اینها به خوبی روشن است که یعنی مالک قد حق رجوع ندارد، دارد به ملکیت لازم می کند. روایت سفینه با یک مقداری مثلا تأمل دلالت می کند بر این که بله مالک هستیش حق نداره اینطوری، و روایت مربوط به چی؟ روایت مربوط به لغته که اصلا دلالت نداشت، فقط باید با اصالت اللزوم بهش میچسبوندی. خب
این روایت سفینه هم همینجا اشکال میکنه که یه بین سادن کشتی
اشکال نم در واقع در همراهی میکنم با کتاب، میگم کتاب گفته روایت سفینه دالت در که اگر صاحبش اومد حقی تو ایمال نداره. کتاب اینجور فرموده، گفته مثل روایت سفینه، مثل روایت عرض و مثل روایت دابه است. ملکیت لزوم میخواد بگه و گفتیم توش که نداشت. گفته بود که اگر که با قوس مردم مال رو بیاوردن، مال مردمه، فهیه لهم. نگفته بود که اگه صاحبش برگشت نمیتونه پس بگیره. میگیم بابا این اون اینجا نوعاً صاحبش مطالبه میکنه، در این فضایی که نوعاً صاحبش مطالبه میکنه، امام میفرماد فهیه لواجد لو کسی قوس کرد، این معلومه که این مطالبه صاحبش ارزشی نداره. خب این از این. ولیکن پس تا از این روایات غیر از روایت لغت استفاده میشد که ملکیت، لیکن فی المواضع ملکیت و اینکه اگه صاحبش بیاد حق برگشت نداره، اما در چه صورت حق برگشت نداره؟ ولیکن فی المواضع التی تصرف فیها المتملک به تلک الاموال، این که حق برگردوندن مال رو نداره، حق رجوع نداره، در صورت که تصرف کرده باشه متملک به این که عرض و احیا کنه یا قوس یا انقاض حیوان، اینا درست. لا مجرد الاخذ و تملک، نه اینکه فقط اخذ کرده باشه و تملک کرده باشه، اینو دلالت نمی کنه. اخذ کرده، قصد تملک هم کرده، فرضم کنیم که ملکش هم شد، اما حق برگشت منوط به این استش که احیایی کرده باشه، قوسی، انقاض. نه ام ظاهر و معتبرت سکونی فی مورد الحیوان از تملک به مجرد الاخذ. اما در مورد روایت سکونی این نعم، یعنی میخوام بگه کنه از روایات قبل تملک به مجرد اخذ استفاده نمیشد. کنه اینو میخواد بگه، از روایات قبل تملک به مجرد اخذ استفاده نمیشد، بلکه تملک حاصل میشد بعد از این اموری که گفتیم، مثل احیا و قوس و انقاض. کنه اینجور، ببین عبارات قبلیش اینطوری، عبارات قبلی از امشی مضطربه. کنه میگه که نمیگم ملکیت متوقف بر این اموره، میگم لزوم ملکیت بر این امور متوقف، چون اینجا داشت اونجا فرمود فهل له حق فیها ام لا، بعدش یستفاد و نفی حق مالک در اون موارد، اما در مواضع تصرف لا مجرد الاخذ و تملک، تملک رو چسبون به اخذ، یعنی با اخذ تملک حاصل می شود ولی امکان رجوع هم هنوز هست. اگر اون قوس و نمیدونم مانند اینا احیا اینا بود اون وقت دیگه، ولی عبارت بعدیش به معتبری سکونی که میرسه میگه نه، صحبت اینه که آیا تملک به مجرد اخذ یا تملک به این اموره. این مقداری کلام مضطربه. نعم ظاهر و معتبرت سکونی فی مورد الحیوان از تملک به مجرد الاخذ، ولیکن به قرینت سایر روایات تحمل علا فرض انقاض الحیوان. میگه که این روایت سکونی که ما میبینیم میگه مجرد اخذ مالک میشی، اما به قرینه روایت دیگه حملش میکنیم بر فرض انقاض. یه بار بیاد روایت سکونی را، این روایت سکونی را چجوری میشه حملش کرد بر فرض انقاض؟ روایت سکونی صفحه 374 مربوط به تیره. روایتش این بود که قضاوتی آوردن پیش امیر المؤمنین علیه السلام، گفتن یه آقایی چشم گذاشته بهش، پرندهی تا رفته یه جا نشسته، مثلا حتی شادم گفته اونجا نشست یا هرچی، بالاخره این حواسش بوده تا کجا رفته نشسته.
یه
یکی دیگه اومد او رو گرفت. فتبه هیچ هی دنبال کرد، این از اول هی دنبال کرد دنبال کرد دنبال کرد دنبال کرد. خدمتتون عرض کنم که تا رسید و وقتی که رسید دید که رفت بره بگیردش، یه نفر از پایین درخت به سرعت اومد و اونو گرفت. این میگه بابا من این را دنبال کردم تا اینجا، چرا میای پرنده من رو میگیری؟ طوری حساب میکنم. عرفی هم هستم، مثلا یه کسی یه ساعت دو ساعت از تو جنگل رده حیوان را افتاده اینجا نشسته، مثلا ایمان که یه زخمی چیزی هستم، مثلا میاد بگیردش میپره رو این درخت، دوباره میاد پایین درخت، همینطور میپره میپره تا رفته یه جایی مثلا نشسته یک جای پناهگاهی، یکی دیگه فوری میاد رو میگیردش. حضرت فرموده است که للعین ما رد و للید ما اخذ. این روایت بحث مملکیت اخذ رو مطرح کرده. اصلا امکان این که این روایت را به انقاض یعنی نجات دادن حیوان از مرگ و اینها تفسیر کنیم جا نداره، چون این به قرینه بقیه روایات حمل می شود علا فرض انقاض حیوان. بابا اصلا این موردش انقاض نمیشه باشه، این مورد متعارفش این است که یکی دنبال پرنده کرده یکی دیگه گرفتدش. بحث این است که این پرنده داشت میمرد، افتاده بود یه جایی، یکی اومد اخذش کرد و مثلا علاجش کرد، اینا نیستش که. وجهی ندارد که ما بگیم که این روایت هم میشود، بلکه باید چیز دیگه بگیم. بگیم آقا این ممکن است اختصاص حوزه تیر داشته باشد، در تیر اینجوریه که بله مجرد اخذش شما مالک میشی، چون تیر از قبل کسی مالکش نیست، ولی اون داب بچون از قبل کسی مالکش بود. آخر مال اگر اینجور باشد که سنگ تو سنگ بند نمیشود که هر کسی مال یک کسی رو یه جا پیدا کرد برداره میگه من خودم برداشتم. خب این فرق این دوتا جا دارد. تو مثال اون پرنده، پرنده مالک نداشت، یه پرنده بود داشت توی درخت ها از این طرف به اون طرف میرفت، یکی گفت من اینو بگیرم، اومد و دنبالش کرد تا یه جا نشست خواست بگیره که این فرد دیگه اومد این کار کرد. خب اونجا جا دارد بگیم مجرد عقص مالک میشه.
و اما برای فرض این بازه
ایمان چرا؟ اصلا فرض همین بود، اون مال دابه بود، دابه که بی مالک نیست که، دابه چهار پایان رو میگن، دابه همین اسب و شتر و گاو و گوسفند، اون که بی مالک نیستش که، گوسفندا مالک دارن، گاوا شتر همه مالک دارن. نه برگرد روایتش آقای آقا روایتش اینه، نه ببین آقا جون روایت اون اینه بود که حیوانی بود، اصلا گفت اگه تو کجا رها شده است، تو آب و علف رها شده است، آب و علف دار رها شده است، این بود دیگه. فرمود که صفحه 187 بله، من اصاب مالا او بعیرا فی فلات من فقط کلت و قامت. حالا اینجا تو پرانتزش که و سیبها صاحبها مما لم یتبعه، بعدش هم داره فاخذها غیره، یعنی اخذها غیر صاحبش، اخذها غیره یعنی گرفت او رو غیر صاحبش، یعنی مالک داره صاحب داره رهاش کرده. و انفق علیها احیاها من الکلال فلان فهی له ولا سبیل له علیها، مالک قبلی نمیتونه، اونا مفروض بحثش اونجاییست که یه مالک قبلی داره. پس بنابراین این که اومده فهمده بله معتبره سکونی در مورد حیوان حمل میشود بر فرض انقاض، این فرمایش قابل مساعدت نیست. نه روایتش معتبره سکونیه.
188 باورقی معتبره سکونی، چون خیلی تیر بود دیگه، اینو گفت
فیمورد تیر. خب کجا دیگه مورد سکون داری؟
188
باورقی معتبره
سکونی.
ویژه سلیمی معتبره اورد. ها الان نگاه کن، قضا فی رجلن، الان نگاه کن، میشایدم اگر این باشد که خیلی خوب. آقا میفرمان شاید آدرسش شبا داده شده است تو پاورقیه، که معتبرت سکونی عنی ابی عبدالله ان امیر المؤمنین علیه السلام قضا فی رجل ترک دابته من جهد فقال ان ترک ها فی ماء و کلع و امن فهی له و ان ترک ها، بله خوبه، و ان ترک ها فی خوف و علا غیر ما این ولا کلع فهیه لمن اصابه ها. خوبه دیگه، همین باید باشه، همین باید باشه. این روایت مخصوص از معتبره سکونی، همون روایت پاورقی باید باشه. راست درسته این روایت اشتباه، یعنی آدرس ذیل صفحه اشتباه. ما بخوایم پس در واقع باید اون پاور بینسر راجع پاورقی صفحه چی؟ 188 اون اشتباه شده در این آره حرف آقای عبداللهی درسته که این معتبر سکونی ناظر به اینه، نه به اون روایت صفحه 174. ببینید روایت 174 معتبرم تعبیر داشت، حالا بله اونجا تعبیر کرده است موثقت سکونی عنه. خب حالا گرچه حتی همین تعبیر معتبرم باز نزدیکتره، چون دقیق عین خودش پیدا شد اون تو روایت صفحه 188 تعبیر بمون. پس واضحه، چون مطلب اشتباه دیگه، نمیشه اصلا از مطلب دفاع کرد با این، اگر مخصوصش همون موثقه سکونی باشه. همین اشتباه در پاورقی است، باید از نویسنده یا نویسندگان از ساحت اونا اشکال دور کنیم. بله معتبره سکونی باید بگیم روایت دیگه مخصوصه، اون راست میگه، اون روایت رو ممکن است بگیم فهول من اخذها، یعنی مثلا اخذها و او رو خوبش کرد و فلان. حالا ممکن است هم حمل نشه، ممکن است هم یه تو بیابون رهاش کرده لحظه با من باشید. ممکن است که گاهی وقتا هستش که چی نشده، خدمتتون عرض بکنم که بیمار نشده، ولی برای صاحبش دیگه صرف نمی کن، علوفه گرونه، این هم دیگه بار چندانی نمیتونه ببره، علوفه گرونه، بار چندانی نمیتونه ببره، صاحبش رهاش میکنه. اینطور که حتما مریض شده باشه داره میمیره یه نفر تیمه، اونجا اینجوریش هم باشه. حالا اون روایت هم این آخر گوشته گوشته اولاغ رو معمولا ساده نمی کنم، حیوان هایی که بار میبره اینا رو گوشته ساده نمی کنم، مثل اولاغ و اسب و اینا رو گوشتشون گوشته های مطبوعی نیست. نعم انستظهرنا من التعلیل فی صحیحت ابن سنان انما هی مثل شیء المباح انه یسیر به حکم المباهات الاصلیه به مجرد الاعراض لدل الحدیث علی سقوط حق المالک ثابت. خب تو اون روایت، تو همون روایت عصا داشت، بله نه تو اون روایت صحیح عبدالمسلمان صفحه 187 میگه که ما تا حالا گفتیم که بگیم در رابطه با حیوان باید او را احیا کنه. میگه مگر اینکه کسی بگه ذیل روایت صحیح عبدالله ابن سنان یه جمله ای رو داره، اون جمله به ما میفهمد که دیگه زنده کردنش و تیمار کردنش و اینها دالت ندارد، چون فهمده است انما یه مثل شیء المباح، یعنی این حیوان که اخذ شد مثل شیء مباحه، دیگه حالا تیمار کردن و مدخلیت ندارد. الا نعم این استظهر نامن تعلیل انما یه مثل شیء المباح انه یسیر بود موات اصلیه به مجرد الاعراض لدل حدیث علی ثبوت حق مالک سابق. ولیکن علاهازا اگر ایطور گفتیم اصلا حدیث دالت میکند که به مجرد اعراض خروج از ملک میشه و ای از محل بحث فعلی ما خارجه، چون ما فعلا فرض کردیم اگه به مجرد اعراض دلالت نکند به خروج از ملک چی؟ اینو میگه ولیکن علاهازا یدل الحدیث علی الخروج عن الملک به مجرد الاعراض و مفروض البس ان دلیل علا ذالک غیر تام. فرض این استش که دلیلی بر این که مجرد اعراض موجب خروج نداریم. علا اول بس اینطور گفت، گفت فرض است که دلیلی بر خروج به مجرد اعراض نداریم، علا با این پیش فرض بحث میکنیم. اگر روایتو بکشیش که مجرد اعراض موجب خروج از ملکه، دیگه از محل بحث ما خارج میشه. پس تا حالا فهمیدیم از روایات فهمیده می شود که عدم رجوع مالک متوقف به یک سری اموریه، عدم جواز رجوع مالک متوقف به یک سری اموریه. حالا اگر که مستند ما چیز دیگری بود، میگه و این کان المستند هو سیره و بناء العقلا و هو اساس و سیرت المتشرع ایزن، اگه مستندمون اخبار نبود، سیره اقلا بود که سیره اقلا هم تازه بنای سیره متشرم هست، طرحت حول حاضر سیره آراء مختلف، آراء مختلف رو بیان میکنه، میگه حرف زیاد زدش سیره که اومد هر کسی یه چیزی گفته. ما یحصل للمتصرف ان ماهی عبادت تصرف مالم یصرف یصرف متوکن الملک علت تملک. بعضی گفتن نه فقط عبای تصرف میاره، اگه تصرف موقوف بر ملک کنه مثل بی آره، یا تصرف مغیر این کنه آره، و ما شابهه مثل این که نمیدونم فرض کن قطع کند پارچه رو یا دور ببرد، ما شابهه همون دور بردن فاصله زیاد بود تو گفت، اگر اینها بود آره. والملکیه بعد تصرفات من حاصل قبیل، دیگه حق برای مالک نداره. یه وقت بعضی اینجور گفتن، بعضی ها گفتن نه این ملکیت میارد جائز، بعضی میگن نه ملکیت لازم. خلاصه حرفا مختلفه، اینجا اصلا ما نمیتونیم یه جور حرف بزنیم. اما تهش بهتون بگم هر چی باشه نمیتونی امضا اشاره رو درست کنی و علا ای واحد من الآراء یشکلو اثبات و امضا اشاره. امضا اشاره نمیتونی هر کدوم این آرا رو شما زیر سینه بزنی بگی ای درسته ای درسته این درسته، نمیتونی امضا معصوم درست کنی. چرا؟ چون گفتیم این سیره عام البلوا در زمان اشاره نبوده، به نظر الا انها لیست مما تعم به البلوا فی عصر المعصوم علیه السلام. الحمدلله رب العالمین.